ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا ساعتی دیگر با برگزاری مسابقات دسته 89 کیلوگرم مردان ادامه می‌یابد و از ایران کیانوش رستمی و علی میری برای افتخار آفرینی به مسافه فولادسر خواهند رفت. کیانوش رستمی قهرمان جهان و المپیک وزنه برداری ایران با رزرو کردن بلیط سفر به توکیو حساب ویژه‌ای روی رقابت‌های تاشکند باز کرده و برای تحقق سومین حضورش در المپیک باید در مجموع حدود 400 کیلوگرم وزنه بزند و 1100 امتیاز بگیرد. سهراب مرادی دیگر قهرمان المپیکی ایران هم از فردا و بعد از 420 روز دوری از میادین به روی تخت می رود و کارش را برای کسب سهمیه وزن 960 کیلوگرم وزنه برداری ایران در المپیک آغاز می کند. با این مقدمه که فصل جدید رقابت‌های فوتبال باشگاهی در کشور چین از امروز با حضور پرشور تماشاگران آغاز شد، طبق روال دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌های ورزش ایران را بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
آقای گل فوتبال جهان از برنامه‌های اخیر دولت در مهار ویروس کرونا انتقاد کرد و گفت تاریخ هیچ وقت دوران طلایی شما را فراموش نخواهد کرد. علی دایی در صفحه اجتماعیش در این باره نوشته زمانی که باید کشور را قرنطینه می‌کردید اجازه سفرهای داخلی را صادر کردید، موقعی که قشر ضعیف جامعه باید برای امرار معاش سر کار می‌رفتند همه جا را تعطیل کردید و نتیجه این نوع مدیریتتان این شد که برخلاف همه جای دنیا که وضعیت کرونا در آنجا در حال آرام شد، از شما حرف از آغاز موج چهارم و پنجم و چند برابر شدن تلفات انسانی میزنید. دستتان درد نکند، واقعا در زمینه مدیریت گل کاشتید. ادعای عجیب و غریب رئیس اسبق فدراسیون فوتبال درباره دلایل محبوبیت اسطوره کشتی ایران و جهان حاشیه ساز شد. داریوش مصطفوی که گویا در دهه 8 زندگی هم ولع شهرت دست از سرش بر نداشته، این بار برای دیده شدن به سراغ اسطوره بی‌بدیل ورزش و کشتی ایران رفته و گفته 3/4 محبوبیت غلامرضا تختی به خاطر دروغی بود که بعد از مرگش منتشر شد و شایعه کردند شاه معدوم قهرمان کشتی جهان و المپیک را کشته است که این گونه نبود. مرتضی فنونی‌زاده ملی‌پوش سابق فوتبال ایران درباره اظهارات اخیر برادرش که بعد از برد سرخپوشان برابر گوهای هند گفته بود پرسپولیسی‌ها یلخی بازی می‌کنند و شانسی می‌برند، گفت ما در سال‌های اخیر 4 قهرمانی متوالی در لیگ برتر و 2 صعود مقتدرانه به فینال لیگ قهرمانان آسیا را شانسی تجربه کرده ایم و اگر انشاءالله استقلالی‌ها هم امسال این شانس را داشتند که از گروهشان صعود کنند، جواب کوری آقا مهدی را خواهم داد. هند با استفاده از غفلت مسئولان و تجربیات مربیان سازنده کشتی ایران خود را به رقیبی قدرتمند برای ورزش اول کشورمان در رقابت‌های قاره‌ای و جهانی تبدیل کرد. همت مسلمی مربی سازنده حسن یزدانی قهرمان المپیک از جمله مربیان کاربلدی است که فدراسیون کشتی هند از چندی پیش با حقوق ماهیانه 4000 دلار او را برای آموزش ملی پوشانش استخدام کرده و طبق شنیده‌ها این مربی مهجور و ناشناخته در وطن نقش مؤثری در موفقیت‌های اخیر کشتی در شبه قاره، خصوصا نایب قهرمانی هندی‌ها در مسابقات قهرمانی 2021 آسیا در آلماتی، آن هم با 1 طلا، 2 نقره و 4 برنز داشته است. کاپیتان و سرمربی سابق تیم فوتبال سایپا توسل این تیم به جادو جنبل برای نتیجه گیری در لیگ از گذشته های دور را تکذیب کرد. ابراهیم صادقی در خصوص شایعاتی که درباره فعالیت جادوگر معروف فوتبال ایران در باشگاه سایپا مطرح بود گفته راستش من هیچگاه آدم مشکوکی دور بر تیم ندیدم. از توان برخی افراد در استفاده از علوم غریبه برای نتیجه گیری در مسابقات ورزشی زیاد شنیده‌ام، ولی با چشمان خودم هنوز چیزی ندیدم. معاون فنی باشگاه فوتبال مصر رفسنجان با اعلام اینکه حال این تیم خوب است از رسانه ها خواست با پرداختن به اخبار کذب زحمات دستندرکاران تیم رفسنجانی برای نتیجه گیری را زیر سوال نبرند. علی علیزاده در خصوص اینکه شایعه شده محمد انصاری مدافع سابق پرسپولیس با قراردادی 14 میلیارد تومانی به مصر رفسنجان پیوسته است گفت باشگاه مصر هیچگاه چنین پولی را به هیچ بازیکنی نمیدهد. مطمئنا از کسانی که این حرف ها را مطرح میکنند شکایت میکنیم و به صورت قانونی کارمان را جلو خواهیم برد.
ادامه خبرهای ورزشی از رادیو ایران. هفته 21 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امشب با 3 مسابقه آغاز می‌شود و از ساعت 21 به صورت همزمان نساجی مازندران از سپاهان اصفهان پذیرایی می‌کند. نفت مسجد سلیمان میزبان مصر رفسنجان است و آلومینیوم عراق در عراق پیکان تهران را پیش رو خواهد داشت. در همین چارچوب فردا گلگهر سیرجان با نفت آبادان برابر هم قرار می‌گیرند. تیم‌های لیگ برتری فوتبال نقره داغ شدند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه داد و بر اساس آرای صادره تیم ماشین سازی به دلیل تخلف سوء رفتار تیمی در بازی با ذوب‌آهن به پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدی و صنعت نفت آبادان و پریده خراسان به دلیل نقض دستورالعمل‌های بهداشتی کووید 19 در بازی با پرسپولیس به ترتیب به پرداخت مبلغ 120 و 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین کمیته انضباطی تیم سپاهان را به دلیل تخلف سوء رفتار تیمی در دیدار برابر آلومینیوم عراق به پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. بازی سوم از مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال امشب برگزار می شود و طبق برنامه از ساعت 20:30 دقیقه تیم های بسکتبال شهرداری گرگان و مهرام تهران برابر هم قرار می گیرند. در دو بازی گذشته دو تیم یک پیروزی کسب کردند و تیم برنده سه بازی از 5 مسابقه قهرمان این فصل لیگ برتر می شود. مهران فیض امام دوست سرعتی زن جوان تیم ملی والیبال ایران به دلیل آسیب دیدگی شدید در ناحیه ساق پا از اردوی این تیم برای حضور در لیگ ملت‌های جهان و بازی‌های المپیک توکیو خط خورد. با اعلام کادر فنی تیم والیبال جوانان 69 بازیکن به گروه‌های سه‌گانه ارزیابی برای دعوت به اردوی تیم والیبال جوانان فراخوانده شدند. ارزیابی‌ها 17، 21، 20 و 25 اردیبهشت انجام خواهد شد. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا امشب پیگیری می‌شود و در اسپانیا سوسییداد با سلتا ویگو، گرانادا با ایبار، اتلتیکو مادرید با اوسکا و 30 دقیقه هم بارسلونا با خطافه به میدان می‌روند. در سری آ ایتالیا روم با آتالانتا، ناپولی با لاتسیو روبرو می‌شود و در انگلیس لستر سیتی با وست برونویچ بازی دارد. ناصر الخلیفی رئیس باشگاه پاریس سن ژرمن به عنوان رئیس اتحادیه فوتبال اروپا انتخاب شد تا نخستین بار یک غیر اروپایی ریاست این نهاد را بر عهده بگیرد. پیش از این آنیلی این سمت را عهده دار بود. سران آمریکایی باشگاه منچستر یونایتد به صورت رسمی از هواداران این تیم به خاطر موافقت اولیه‌شان برای حضور در سوپرلیگ اروپا عذرخواهی کردند. پرز رئیس باشگاه رئال مادرید هم پس از شکست طرح سوپرلیگ اروپا گفت 3 سال برای این لیگ برنامه‌ریزی کرده بودیم و می توانست طرح خوبی برای درآمدزایی باشه، اما شاید نتونستیم در مورد این طرح به خوبی توضیح بدیم. پرز درباره اظهارات چفرین هم گفت هرگز از رئیس یوفا اینقدر تهدید و توهین ندیده بودم و با ما طوری رفتار شد که انگار کسی را کشته. ادامه خبرها. کمیته بین‌المللی المپیک اعتراضات سیاسی در روی سکوها در بازی‌های المپیک 2020 توکیو و زمستانی پکن را ممنوع کرد. مسئولان IOC در توجیه این اقدام خود گفتند بیش از 2/3 از 3547 ورزشکار شرکت کننده در یک نظرسنجی در این باره اعلام کردند این اتفاق برای نشان دادن یا بیان نظرات سیاسی شیوه مناسبی نیست. و اولین اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان بدون داشتن سرمربی طی روزهای 6 تا 18 اردیبهشت به میزبانی همدان در سالن شهید بابایی برگزار می شود. بعد از اعلام کنارگیری پژمان درستکار از سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد جوانان به خاطر جلوگیری از حاشیه برای تیم ملی بزرگسالان اعزامی به بازی‌های المپیک، فدراسیون کشتی هنوز برای تیم ملی جوانان سرمربی معرفی نکرده است. سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی، تو هم میتونی خاص باشی.
خاص باشید.
به نام خدای نعمت دهنده و گشایشگر. شنونده های عزیز رادیو ایران سلام، عباداتتون مقبول درگاه خدای مهربان. من تینا میرکریمی در اولین پنجشنبه اردیبهشت 1400 همراه شما هستم، شمایی که قصد دارین خاص باشین. هم کلامی با کارآفرین های خاص و خوشنام ایرانی اتفاق خوشایند برنامه ماست، چون در این گفتگوها از تجربه ارزشمند صاحبان کسب و کار و دلایل موفقیتشون با خبر میشیم و میتونیم شناخت بهتری نسبت به شغل ها پیدا کنیم. از اونجایی که در ماه مبارک رمضان هستیم، امروز قرار سری بزنم به یکی از مغازه‌های خوشنام پخت و عرضه حلیم که سالهاست اعتماد و رضایت مشتریان رو جلب کردن. البته این رو هم یادآوری کنم که بعد از بهبود شرایط کشور از نظر شیوع کرونا، شما هم میتونین از نزدیک با کارآفرین‌های کشورمون آشنا بشین. پس لطفاً برای همصحبتی با این افراد خاص مشخصات خودتون رو ارسال کنین به 30900.
برای قدم گذاشتن به محیط یک کسب و کار، برای هم صحبت شدن با کارآفرینان موفق و برای تجربه های تازه و ویژه، وقتشه که خاص باشید.
واقعا من یه دغدغه بود که می‌خواستم شروع بکنم، بعضی اطلاعاتی که نداشتم تو ذهنم برای من مشخص بود که یه ترسی برام بود، ولی الان که اومدم صحبت کردم قدمام می‌خوام محکم‌تر بردارم.
ولی وقتی که اومدم اینجا با این کارخونه خیلی عظیم و بزرگ مواجه شدم، واقعا به خودم افتخار می‌کنم.
موفقیت یعنی اون آخرین دری که تو باز می‌کنی و اون چیزی که می‌خوای رو می‌بینی. اینجا تو شکستی اتفاق نیفتاده، فقط اون دری که تو می‌خوای رو پیدا نکردی.
لطفاً نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات، شغل و نام شهرتون ارسال کنید به 30900. پنج شنبه ها شما هم میتونید خاص باشید.
در کنار جناب آقای محمد نظر هستم و در مغازه ایشون که سالهاست مشغول به کارن در بحث پخت حلیم و قرار هست در این روزهایی که خیلی از کسب و کار ایشون میشنویم تجربه هاشون رو برای ما بگن. به من گفتن که صبح اول وقت بیا، چون اگه دیرتر بیای خیلی پرمشغلم و نمیتونم صحبت کنم، و قرار هست که از سالهایی بگن که این کسب و کار خانوادگی راه افتاد. به شما سلام عرض میکنم، برامون بیشتر تعریف کنید از اینکه این کسب و کار شما چند ساله است.
به نام خدا و عرض سلام خدمت همه ملت ایران و همه زحمتکشان رادیو. من محمد نظر هستم، حدود 60 ساله پدر ما اینجا خدا رفتگان شما رو بیامرزه مشغول به کار بوده، که بعد ایشون هم ما مشغول هستیم.
از بین فرزندانشون فقط شما این کسب و کار رو حفظ کردید یا بقیه هم در این حرفه مشغول به کاره؟
فقط من و برادرم هستیم، بقیه که دختر هستن و مشغول زندگی خودشون.
چی شد خواستین کسب و کار پدر رو ادامه بدید؟
بالاخره ما از اول با پدر بودیم، از کوچیکی می اومدیم. خیلی چیزای موقع سرنوشته، در واقع راههای دیگه هم داشتیم، ولی خب بازم اینجا بود و دیگه موندیم.
چون این مغازه رو میتونستی تقریبا کاربری بدید به یک شغل حرفه دیگری، یا حتی اگر اجارهش هم میدادید تو این روزا درآمد خیلی خوبی داشت، ولی خواستی در همون کار پدری باقی بمونه.
من خیلی سال پیش این تصمیم گرفتم، چون خسته شدم، چون کار واقعا سختیه و همه کاراشو کردیم، شغلش هم انتخاب کردیم، مغازه رو بستیم، همه کارا رو کردیم. اون روزی که میخواستم برم اون اتحادیه که جواز اون کار جدید رو بگیرم، از شب قبلش من تا صبح خواب نداشتم. اینو واقعا دارم میگم، خاطرات این سالا، خود مشتری ها گرفته، همه چیزا انگار یک شبه اومد تو ذهن من. صبحش پشیمون شدم، یک سال طول کشید تا من این تصمیم گرفتم، ولی تو یه شب پشیمون شدم. اون خاطرات نذاشت من این کار رو انجام بدم و دوباره برگشتم.
بله، از پدرتون یاد کردین، عکسشون همینجا به دیوار مغازه شما نصب شده که فکر میکنم یادآوری هست از روزایی که ایشون هم در کنار شما بودن. در همین مغازه ایشون هم کار میکردن؟
بله، کلا این مغازه ملک پدرشون بود که دیگه با همین شغلم هم شروع کردن تا امروز که هستیم.
غیر از پخت حلیم چه ماده غذای دیگه اینجا تولید میشه؟
ما فقط کباب و حلیم داریم.
این روزها ساعت کاریتون چگونه شده؟ برامون تعریف کنین از این روزهای ماه رمضان که خیلی از کسب و کار شما میشنویم.
تقریبا 3 صبح کلم میشیم، ما دیگه مشغولیم دیگه تا 12 شب. یه 2-3 ساعتی استراحت میکنیم دوباره هستیم، یه سره هستیم. ماه رمضان اینجوری بود.
میزان پخت روزانه تو چقدر است؟
از 400-500 کیلو هستیم، 700-800 کیلو هستیم که به سفارش و مشتری روزهای مختلف داره.
چند ساعت پخت حلیم طول میکشه؟
20 ساعت کار میبره. برای روزهای معمولی اینجوری به شما بگم، مثلا 8 صبح ما برزیم تا فردا 5 صبح کار داره که بخوام در مغازه رو باز کنیم.
یه کوتاه از این مراحل پخت میگین برامون؟
ما اول گندمش رو باید بار بذاریم، گندم که پخت باید صافش کنیم، پوستش رو بگیریم که اون شیرهش رو لازم داریم. اهم که داره این چند ساعت که این کار انجام میده، به سری نشستن گوشتش رو پاک میکنن، گوشت گوسفند بار میکنیم تو دیگ، شب قبلش پاک میکنیم که تا فردا دست بیاد، که دیگه بعد ریش ریش کنن. بعد این دوتا رو باید یواش یواش با هم قاطی کنیم با پارو، انقدر بذاریم که شبیه خمیر نونوایی بشه. اینو دوباره دم میکنیم، ما این برنج میمونه که تا چند ساعت بعد دوباره درش پا میکنیم. ما این دوتا رو با پارو میزنیم قاطی میکنیم و نمک و ایناشو تنظیم میکنیم که قابل مصرف بشه.
این روزا که راجع به افزایش قیمت مواد اولیه خیلی میشنویم، چقدر افزایش قیمت داشتی؟ مواد اولیه رو چطور تهیه میکنی؟
قیمت ما زیر نظر اتحادیه هم هست. 34 تومن پارسال ما میفروختیم، برای امسال اتحادیه 45 تومن قیمت داده که هزینه ها خیلی بالا رفته و این موجب آزار و اذیته. من وقتی که مشتری بهش میخوام قیمت بدم، قبلا مشتری من خودم ناراحتم، واقعا سخته، ولی خب چه کنیم، هزینه ها خیلی گرون شده.
آقا این نظر، حالا که صحبت از مواد اولیه شد، ما اون روزا خیلی عکس‌های مختلف یا متن‌های مختلفی می‌بینیم و می‌خونیم و می‌شنویم از اینکه در بعضی از حلیم فروشی از پنبه استفاده میشه به جای گوشت در پخت حلیم. این موضوع رو چقدر شما شنیدین؟
شنیدن که زیاد شنیدم، ولی صحت نداره و واقعا اصلا نمیشه تو این کار پنبه استفاده کرد. و این فیلم ها و اینا بلکه شبکه های مجازیه که همیشه چیز خوب که نداره، چیزای بدم داره. انسان های مختلفی تو این دنیا زندگی میکنن و کارهای بدم انجام میشه، زیاد انجام میشه. این یکی از اون کارهای بدی بوده که لطمه به شغل ما زده و یه بی احترامی به شغل ما بوده. حساب کنین شما، من بعد این همه سالها مشتری، خب با این همه که میدونن اینجا چجوریه جنس ما، این سوال رو همیشه هم میکنن و این بده به نظر من. و خواهش میکنم کسایی که این کار رو میکنن لطف کنن نکنن این کار، واقعا درست نیست.
آیا ممکنه یک نوع ماده اولیه‌ای باشه که حالا در پخت حلیم استفاده بشه ولی اون شکل پنبه رو داشته باشه و مردم رو به اشتباه انداخته باشه؟
ببخشید، شما یک گوشتایی مثلا هست که ما ریش ریش میکنیم، مثلا گوشتای قسمت بغل قلوه‌گاه و این چیزا، وقتی شما ریش ریش میکنی یه حالت کش میاد اینا و یه مقدارم پختش دیرتره. توی حلیم ممکنه سفتر بمونه و اون حالت ریش ریش که داره شاید اون شکل مثلا پنبه رو بده بره، ولی واقعا پنبه نیست، اصلا پنبه رو نمیشه خورد.
چجوری میشه حلیمای خونه کش نمیاد؟ حلیمای شما این مدل هست؟
اصلا خونه اونقدر گوشتی که نمیزنن، یه تیکه گوشت مثلا رون رو برمی دارن، خب این رون مثلا پی نداره، اون کشو نداره،
ما گوسفند درست نمی‌ریزیم. این باعث میشه اون گوش اون کش و پیش بیاد. نوع خود گوش فرق میکنه. شما اگه برید هر جای گوش بخری اون پیو نداره، اون کشو نداره. باید بدونی از کی بخری. الان گوشتایی هست که ما میتونیم بخریم ارزان‌تره. همون گوسفنده ولی کار ما رو انجام نمیده. خب خونه یه تیکه گوش داشته، مال خورشتش بود اینه خیلی. اینه که اون مسئله رو نمیتونه درست در بیاره.
چند نفر کنار شما مشغول به کارن؟
ما غیر خودم دو نفر که هستیم، 8 نفر 9 نفر دیگه هم هستیم.
بیشتر افرادی که وارد یک کسب و کار خانوادگی میشن یا تصمیم میگیرن که راه پدر و اجدادشون رو ادامه بدن، میدونن که خوشنامی، انصاف و در اولویت قرار دادن مشتری و سلیقش از نکات ضروری برای ماندگاری و ادامه یک کسب و کاره. درست مثل آقای محمد نظر، تولید کننده و عرضه کننده حلیم های خوشتم که سالهاست در مسیر گام برمیدارن که پدرشون اون رو آغاز کرده بودن.
روش پدر چی بوده که شما سعی کردید اون روش رو در کسب و کار خودتون ادامه بدید؟
خدا رحمت کنه رفتگان عمل ها. پدر ما جز راستی، درستی، هیچ دیگه یاد ما نداد تو کارش. فقط گفت با مردم درست رفتار کنید. گوش میخواه بریزی، اب نداره یه خود بیشتر شد. دستتون به مردم بره، به خودتون نباشه. سفارش های همیشه میکنه در این مسائل. حق مردم رو بدید. خیلی مقید بود به این مسائل. و یا مثلا اگه کسی پول نداشت میداد میبردن، میگفت شما هم همین کار رو باید بکنی. کسی که حلیمش بریزه تو راه، صبح اومده تو ماشین میرفته یه ترمز زده، حلیم برگشته، به هیچ وجه پول نمیگرفت و همین وصیت رو بر ما هم کرده. گفت دفعه دوم اومد بگیره مهمون شماست. خیلی مقید بود به این مسائل آداب انسانی. اینو هر ما گذاشت، ما هم حالا نمیدونیم چقدر انجام دادیم ولی مقیدش هستیم. حالا اینو دیگه باید مردم بگن.
یه موردی رو هم من یادم به در گذشته ها از شما شنیده بودم و اونم این که شما هیچ وقت دخلتون رو نمیشمرید. من نمیدونم الان شرایط تغییر کرده، میشمرید یا نه، ولی چرا، چه جوری بود؟ آیا این هم سفارش پدر بوده؟
ما خانم اصلا کلا چه پدرم چه خودم نگاهی به پول نداریم. ما نگاهمون به اینه که فقط مردم راضی باشه. مهم نیست چقدر این دخل باشه، مهم اینه که فقط بگن خدا پدرتون رو بیامرزه، یه تشکر کنن. اون برام پوله، ارزش برام داره اونه. الانم نه، تا این لحظه ما به هیچ وجه دخلمون رو نشمردیم. اگه پولی توش باشه، الان که بیشترم کارت شده، پولی هم باشه، همین یه دسته میکنیم تموم شد رفت، شمارش نداریم ما اصلا.
اگر کسی بخواد در این بخش مشغول به کار بشه، شما چه پیشنهادی براشون دارید؟
اگه واقعا صبوره، اگه سختی براش مهم نیست، طاقتش بالاست، بسم الله. ولی در غیر این صورت نیاد. این کار به توان ویژه میخواد، بیخوابی داره، از لحاظ بدنی خیلی فشار به آدم میاره. من الان خود اینجا که نشستم تمام دست و پاهم درد میکنه. ببین شما یک کار روزمره است، شما این کار سخت رو به هر روز انجام بدی، فشار میاره روی تمام عضلات بدن، فشار میاره. من انگشتام باز و بسته که میخوام درد میکنه الان. اینا هست که نسل امروز، جوانای امروز بعید میدونم سراغ این کارا بیان. ما هم دیگه قسمت پایان سریالی.
ایشالله که سلامت باشین.
هر حرفه یه هنره، اون هنرمند خودشو میخواد. همه نقاشی میکنه ولی اون نقاشی که یه چیز دیگه است. کار ما مون فنشو باید با وجودت حس کنی، بو بکشی بفهمی. اینجوری به شما میگم، من یه موقع از ماشینم اون ور خیابون پیاده میشم، بو میکشم میام تو. اگه حست قوی نباشه قضا رو نمیتونه خوب بره.
این هنر و این فوتوفنهای پخت حلیم رو به کسی آموزش دادیم؟
ما هر کسی بیاد اینجا از 0 تا 100ش براش میگیم. از اون استادکارا نیستیم به شاگردامون بگیم که برو اون ور بین ور این کارا میکنن استادکارا، یا بخوام نگم، همه میگیم.
چقدر از میزان پخت روزانه شما باقی میمونه؟
ما معمولا طوری میریزیم که کم بیاد، چون این غذا غذایی نیست که بشه نگرش داشت برای فردا. از اینا هم که بالاست، باید یه چیز باشه تازه و داغ داغ بره. طمع تو این کار خراب کردن کاره، به این بردن اسمت. طمع تو این کار نباید کرد. بعد طوری بریزی که الان که مرمزونه شاید من 50 نفر جواب میکنم. این بهتره که بخوام بمونه برای فردا، که ما اصلا تو ذاتمون نیست این کارا رو بکنیم. 60 ساله نکردیم.
چرا هیچ وقت در طی این سالهایی که کار میکنید نخواستی شعبه دیگری از مغازه خودتون دایر کنی؟
این کار باید خودت بالا سرش باشی، و اگر نباشی اون کسایی که دیگه تو شعبه دیگر اون حس رو ندارن که شما، و بر همین چیز خوبی نمیتونه ارائه بدی. همینو که بتونیم حفظش کنیم و مردم راضی هم باشن، خدا رو شکر میکنیم.
چطور اعتماد مشتری ها رو جلب کردین بعد از پدر در طی این سال ها؟
فقط صداقت. همون راه ما ادامه دادیم، هیچ تغییری درش ندادیم، کماکاستی توش نذاشتیم. خب مشتری هم اومده دیده که بابا بعد ایشون بچه هاشون هم همینجوره، وقتی که یه بار خرید کرده دو بار خرید کرده دیگه اعتمادشون ابی نرفته، ادامه میدن دیگه. جنس مهمه، تمام تبلیغات هر کسی هر موقع در هر جای دنیا که شما بررسی کنید ببینید که شما جنسی که ارائه میکنید معرف شماست و همون ما ادامه دادیم.
شما شنونده برنامه خاص باشید از رادیو ایران هستید. ما در این برنامه هر پنج شنبه به محل کار کارآفرین های کشورمون میریم و با اونها درباره شیوه آغاز و توسعه کسب و کارشون گفتگو میکنیم. امروز هم با آقای نظر درباره پخت و فروش حلیم صحبت میکنیم. با شیوع بیماری کرونا خیلی از کسب و کارها تحت تاثیر قرار گرفتن. کسب و کار شما چه تغییراتی کرد؟ چون معمولا محدودیت هایی که برای کسب و کارهای مرتبط با مواد غذایی هستن خیلی بیشتر از موارد دیگر هست. به شما برای ما تعریف کنید از این روزهایی که سپری شد بر شما.
ما خیلی علاوه اقتصادی لطمه خوردیم. ما مدت که مثلا مجبور بودیم ببندیم، ولی اون حقوق کارمندانمون بوده، مخارجمون بوده، مالیاتی که کار نکردیم اما گرفتن، عوارض شهرداری که ما دو ماه بسته بوده دادیم. خب اینا بالاخره علاوه اقتصادی فشار میاد بازم بیاد، ولی انجام دادیم رفت. و یه سری مردم که به علت همین بیماری شاید مثلا غذای بیرون مصرف نکنن، اینا تاثیر گذاشته. در کل خیلی خوب علاوه اقتصادی سخت بود، بالاخره تحمل کردن مهم نیست، ولی یه کرونا در عینی که خیلی بد بود یه چیزای خوبم داشت. بالاخره زمانی که بسته بود که ما میرفتیم خونه میشستیم، خب یه روز دو روز سه روز خستگون در میره، بعد میدونیم که مغازه هم خوب بود، اون کارم خوب بود، اون دور همیاش خوب بود، با همه مشکلاتش خوب بود، قدر همدیگر رو بهتر دونستیم. یه چیزای خوبم داشت، خود همون دیدن مشتری عادت کرده بودیم. صبح من میامدم اینجا، مردم که میان اینجا بعد از 60 سال دیگه ماما رفیقن، بحث کاسبی نیست، میان اینجا میشینن صحبت میکنن، درد دل میکنن، از زندگی هاشون میگن. فقط بحث پول نیست، پول گذراست میگذره، حالا یه سال کمتر دو سال هم کمتر مهم نیست، ولی این دور همیا گفت و گمان ها اینا که به این رفیق خود اذیتمون کرد، بیشتر از پول اذیتمون کرد.
در ماه رمضان خیلی از مغازه ها رو میبینیم که در بحث پخت حلیم و آش و اینها فعالیت میکنن، حالا حتی اگر کسب و کارشون هم این نباشه. نظرتون راجع به این موضوع چیه؟ چقدر حالا به کسب و کارهایی مثل شما که تخصصی تر دارین این محصول رو تولید میکنید ممکنه ضربه بزنه؟ چقدر نه کمکتون میکنه؟ حالا از هر دو طیفش بگید.
حتی به شما حالا الان یکی دو سال بهتر شده، یه مقدار رسیدگی میکنن به این کسایی که جواز این کار، سابقه این کار و تو این شغل نبودن و یه جورایی جمع جور کردن، ولی خب در کل درست نیست، چون اصلا بحث مادیاتش مهم نیست. حالا چهار نفر دیگه می نونی بخورن اشکال نداره، ولی بتونن اون جنسی که مردم میخوان بدن. ولی چون وقتی که شما نظارتی یه جایی ثابتی نباشه، معمولا چیز خوبی دست مردم داده نمیشه و این بده. اگر ما مخالفه این که کسی تو این ماه هم یه چیزمون به سر سفره خونه زدن بچش ببره، ما ناراحت نیستیم، خوشحالم میشیم، ولی میبینیم که اون چیزایی که درست میکنن میارن اینا واقعا اون چیزی نیست که حق مردم باشه، اون بده. اگر قصر مادیاتش مهم نیست، همه باید یه لخیر بگذرون از اینشون، انشالله که خدا برای همه بسازه.
انشالله. کسب و کارتون در ماه رمضان چقدر رونق داره؟
الحمدلله خدا رو شکر میکنیم، بالاخره اینجا ده خانوار دارن نون میخورن، شاید هم بیشتر. و توی ماه رمضانی خدا رو شکر که بالاخره یه نون سر سفره هاشون میره. خیلی هم از خدا ممنونیم، تشکر میکنم.
آیا شده که در مسیر کسب و کارتون به یه بحرانی بخوریم، به یک مانعی برخورد کنیم؟ چطور گذر کردیم؟
مانع و مسائلی که بالاخره در کسب و کار هست که یه مقدار برای خود آدم ناخوشاینده همیشه هست، همیشه بوده، فقط صبر، تحمل، کار دیگه نمیتونیم کنیم، پشت کار ردش میکنیم، بالاخره باید بره دیگه، نباید بمونه. فقط صبر خیلی مهمه، یه مقدار خودمون رو کنترل میکنیم، بالاخره میگذره. این میگذره رو زمونه به من نشون داده، تجربه هم این سال هست.
برای کسانی که علاقه مندن کسب و کاری از آن خود داشته باشن، شما چه پیشنهادی داریم براشون؟ فکر میکنید رمز و رازی یک کسب و کار موفق چیه؟
تا روزی که اوستای اون کار نشدید وارد نشید، تا تا اون روز که تجربه تو اون کار داری وارد نشید. و بعدش هم که همون صداقته که گفتم خدمتتون، با مردم رو راست باشین، حق مردم رو بدید، زندگیتون مو میشه ولی پاره نمیشه.
جناب آقای محمد نظر، از شما سپاسگزارم که مهمان امروز برنامه خاص باشید شدین. ممنونم که در این فاصله هایی که کسب و کار خودتون هم هستید و بسیار هم ساعت های کاری طولانی دارین، همراه شنونده های برنامه ما شدید.
از شما تشکر میکنم، از تمام دستان در کاران رادیو تشکر میکنم. من واقعا به این رسانه ملی دل بستم و همیشه هم گوش میکنم. انشاءالله خسته نباشید. ممنون از تمام کسایی هم که توی رادیو کار میکنم. انشاءالله سلامت باشید.
سپاسگزارم.